I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
آهنگران تورانی شب و روز مشغول ساختن و پرداختنن تا دیوارهای دژ رو مستحکم کنن و کیخسرو با یلان ایرانی به سمت پایتخت توران در حرکت تا از سد دژ بزرگ افراسیاب عبور کنه.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فر بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 41 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند دوست داشتنی و خاطره ساز میهنه که برای پروژه شاهنامه به نثر همسفر این پادکست شده. اما اگر شما از شنوندگان داستامینوفن هستید و تمایل دارید که به داستامینوفن کمک بکنید تا رشد بکنه، دو تا راه پیش رو دارید. یک اینکه این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید و راه دوم این هست که از طریق اون لینکی که در توضیحات هر اپیزود ما قرار میدیم به ما کمک مالی بکنید یا ما رو دونیت بکنید، که این کمک ها خیلی تاثیرگذار خواهد بود در روند افزایش کیفیت این پادکست. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب، در اپیزود قبلی از شاهنامه به نثر گفتیم که کیخسرو بعد از اینکه افراسیاب از میدان جنگ فرار کرد، به دنبالش به سمت دیگه جیهون رفت. افراسیاب اما تا پایتختش عقب نشینی کرد و شهریار ایران هم به دنبالش از سقد و گلزریون گذشت تا به نزدیک پایتخت توران رسید. پس شاه توران دیگه چاره‌ای جز رویارویی با سپاه ایران و جنگیدن نداشت. همی گفت با هر که بود کاردان، بزرگان بیدار و بسیاردان، که اکنون که دشمن به بالین رسید، به گنگندرون چون توان آرمید. همه بزرگان هم با افراسیاب همراهی شدن. حالا که دشمن اینقدر نزدیک شده، دیگه جای تعلل و حقارت نیست. پس همه درگیر آرایش و پرداخت لشکر شدن. سپیده صبح که سرزد، لشکر بزرگی از گنگ به سمت هامون و گلزریون که لشکر کیخسرو در اون ساکن بود حرکت کرد. سه روز و سه شب جمع‌آوری و رسیدن لشکر توران به نزدیک گلزریون زمان برد. به قلب اندر افراسیاب و ردان، سواران گردن کش و بخردان، سوی میمن جهن افراسیاب، همی نیزه بگذاشت از آفتاب. در سمت دیگه هم کیخسرو آماده نبرد بود، و از این روی کیخسرو از قلبگاه، همی داشت چون کوه پشت سپاه، چو گودرز و چون توس نوذر نژاد، منوشان خوزان پیروز و داد، چو گرگین میلاد و رهام شیر، حجیر و چشیدوش گرد دلیر، فریبرز کاووس بر میمنه، سپاهی همه یک دل و یک تنه. منوچهر بر میسر جای داشت، که با جنگ هر جنگی پای داشت. به پشت سپه گیو گودرز بود، که پشت و نگهبان هر مرز بود. دو لشکر به هم آمیختن و جنگ سختی دوباره در گرفت. همی نعل اسبان سر کشته خست، همه دشت بیتن سر و پای و دست. ز بس چاک چاک تبرزین و خود، روانها همی داد تن را درود. چو کی خسروان پیچش جنگ دید، جهان بر دل خیشتن تنگ دید. بیامد به یک سوز پشت سپاه، به پیش خداوند شد داد خواه. کی خسرو وقتی کار جنگ رو سخت دید، دلش به درد اومد. دو لشکر درگیر جنگ سختی شده بودن و کاری از پیش نمی رفت. پس خسرو به پشت لشکر برگشت و پناه به یزدان برد و گفت:
کی برتر از دانش پارسا، جهاندار و بر هر کسی پادشاه. اگر نیستم من ستم یافته، چو آهن به کور درون تافته. نخواهم که پیروز باشم به جنگ، نبرداد گر برکنم جای تنگ.
کی خسرو با دلی پر درد سر به خاک مالید. به گفتین بر و خاک مالید روی، جهان پر شد از ناله زار او. اما چند لحظه بیشتر نگذشته بود که باد سهمگینی کل دشت جنگ رو فرا گرفت. همی خاک برداشت از رزمگاه، بزد بر رخ شاه توران سپاه. باد و خاک سهمگینی وزیدن گرفت که باعث می شد چشم سربازهای تورانی جایی رو نبینه و کار برای لشکر ایران لحظه به لحظه راحت تر می شد. افراسیاب اما خشمگین در انتهای سپاهش ایستاده بود و با شمشیری کشیده هر کدوم از سربازهاش رو که سعی داشتن از میدون جنگ فرار کنن می کشت. بریدی به خنجر سرش راز تن، جز از خاک و ریگش نبودی کفن. آسمان و زمین تار شد و کار تورانی ها هر لحظه سخت تر می شد. اما شب بیاری افراسیاب اومد و دو لشکر عقب نشستن تا دوباره سپیده بزنه. اما سواری خبر رسوند که لشکر رستم و گستهم که در ابتدای ورود به شهر سغد کیخسرو برای مقابله با توورگ فرستاده بودشون، توورگ رو شکست دادن و به این سمت در حرکتن. تهمتن کمان را به زه برنهاد، چون از دیگ شد ترک بر سر نهاد. نخستین که از کلک بکشاد شست، قراخان ز پیکان رستم بخست. در سمت سپاه توران هم کسی خبر آورد که قراخان هم به دست رستم کشته شده و اون داره به این سمت میاد که با سپاه خسرو یکی بشن. افراسیاب اما کمی فکر کرد و گفت:
اگر رستم با سپاه کیخسرو آمیخته بشه، دیگه مقابله با این سپاه عظیم و قوی کار ما نیست. چو رستم بگیرد سرگاه ما، به یک بارگی گم شود راه ما. اما این بهترین فرصته، چرا که رستم خیال میکنه ما در میدان نبرد کیخسرویم. به راحتی میتونیم با یه شبیخون رستم را از میون برداریم و ضربه بزرگی به کیخسرو بزنیم.
اما زمانی که گذشت، تلایه ی سپاه ایران دوان پیش خسرو اومد و خبر آورد که خیمه و بار و بنه سپاه توران همه به جاست، اما کسی در اردوی اونها نیست. کیخسرو سری پی به نقشه افراسیاب برد. ز گستهم و رستم خبر یافته است، بدان آگهی تیز بشتافته است. نوندی برفکند هم در زمان، فرستاد نزدیک رستم دمان. نوند هم به معنی پیک و نامه بره. پس کیخسرو پیک تیز پایی رو به سمت رستم فرستاد تا خبر از نقشه افراسیاب ببره.
که برگشت زینکین افراسیاب، همانا به جنگ تو دارد شتاب.
اما کیخسرو در این فرصت مشغول رسیدگی به کشته ها و تلفات سپاه شد. از ایرانیان کشتگان را بجست، کفن کرد و از خون و گلشان بشست. به رسم مهان کشته را دخمه کرد، چو برداشت زان خاک و خون نبرد. وقتی سپاه را آرایش دوباره داد و به لشکرش رسیدگی کرد، دمان و کینجو اون هم در پی افراسیاب تاخت. به نزدیک شهر آمد افراسیاب، بران بود که رستم شود سیر خواب.
رستم قطعا شاد از پیروزی در خواب و استراحته. این بهترین فرصت تا دمار از روزگار جهان پهلوان ایران در بیاریم و مثل صاعقه به لشکرشون بتازیم.
به تاریکی اندر طلایه بدید، به شهر اندر آواز ایشان شنید. فروماند زنکار رستم شگفت، همی راند و اندیشه اندر گرفت. اما افراسیاب رودست خورده بود. طلایه بهش خبر داد که رستم و سپاهش همه بیدار و آماده به نبردن. پس افراسیاب عقب نشست و کلافه از این که باید چه کار بکنه با نزدیکانش به مشورت نشست. یکی از اونها جلو اومد و گفت:
ای شاه، چرا به پای تخت بر نمی گردی؟ چه جایی ایمنتر و مستحکمتر از اونجا؟ که در گنگ دژ آن همه گنج شاه، چه بایست اکنون همه رنج راه؟ زمین 8 فرسنگ بالای او، همانا که 4 است پهنای او، زن و کودک و گنج و چندان سپاه، بزرگی و فرمان و تخت و کلاه. بران باره دژ نپرد عقاب، نبیند کسی آن بلندی به خواب. همان بوم کورا بهشت است نام، همه جای شادی و آرام و کام.
چو بشنید گفتارها شهریار، خوش آمد شو ایمن شد از روزگار. افراسیاب این چاره رو پسندید و به سمت بهشت گنگ حرکت کرد. یکی کاخ بودش سرندر هوا، برآورده شاه فرمان روا. افراسیاب دوباره به ایوان شاهیش برگشت و با دلی آسوده پشت دیوارهای بلند دژی که داشت به کار دفاعی و تقویت باره‌های دژ پرداخت. بعد هم دبیر رو پیش خوند و نامه‌ای برای فغفور چین نوشت. چنین گفت:
که از گردش روزگار نیامد مرا بهره جز کارزار. اون چه کاشتم امروز بلای جانم شده و ازش راه گریزی نیست. امیدم به اینه که فغفور چین به یاری توران بیاد، یا اگر خودش به جنگ نمیاد سپاهی رو برای یاری ما به اینجا بفرسته.
فرستاده از نزد افراسیاب، به چین اندر آمد به هنگام خواب. افراسیاب هم دوباره به افزایش قدرت دفاعی قلعه پرداخت. سنگهای بزرگی رو بالای دژ جا داد، به آهنگران دستور داد چنگالهایی رو بالای دیوار دژ بسازن و نصب کنن که از بالا اومدن سربازهای ایرانی جلوگیری کنه. منجنیق‌ها رو در پشت دیوار آماده کرد و برجک‌ها رو مستحکم. کمانهای چرخ و سپرهای کرگ، همه برج‌ها پر ز خفتان و ترگ. گروهی ز آهنگران رنج کرد، ز پولاد بر هر سوی پنجه کرد. همان خود و شمشیر و بر گستوان، سپرهای چینی و تیر و کمان. ببخشید بر لشکرش بیشمار، به ویژه کسی کو کند کارزار. وقتی هم از بابت تقویت سیستم دفاعی قلعه دلش آسوده شد، خودش و بزرگان با پری چهرگان بسیار به بزم نشستن و مشغول نوشیدن و تناسایی شدن. پری چهره هر روز 100 چنگ زن، شدندی به درگاه شاه انجمن. شب و روز چون مجلس آراستی، سرود از لب ترک و می خواستی. افراسیاب 2 هفته به می گساری پرداخت، اما در هفته سوم بالاخره اونچه رو که انتظارش رو می کشید اتفاق افتاد. کیخسرو به بهشت گنگ رسید. وقتی صدای رامش و عود رو از سمت دیگه دژ شنید تعجب کرد. بخندید و برگشت گرد حصار، بماندن در آن گردش روزگار. پس رو به رستم کرد و گفت: پهلوان، میبینی که این بدزاد چطور از جنگ برگشت و به بزم نشست؟ فرار کرده و پشت دیوارهای قلعش مخفی شده. اما به یاری یزدان، پیروزی تا اینجای کار با ما بود و من سپاس از شب رو به نیایش یزدان میشینم. اما بعد از اون باید این دژ رو فتح کنیم. قبل از اینکه سپاه کمکی افراسیاب به یاریش بیاد، باید از همه طرف یک باره به دژ حمله کنیم و با فشار زیاد استحکام دژ رو در هم بشکنیم. کشیدند بر دشت پرده سرای، زهر سوی دش پهلوانی به پای، زمین هفت فرسنگ لشکر گرفت، زلشکر زمین دست بر سر گرفت. سرا پرده زد رستم از دست راست، ز شاه جهاندار لشکر بخواست. به چپ بر فریبرز کابوس بود، دلفروز با بوق و با کوس بود. برفتند و بردند پرده سرای، سیم روی گودرز بگزید جای. شب آمد بر آمد زهر سو خروش، تو گفتی جهان را بدرید گوش. لشکر خسرو اون شب رو استراحت کردن تا صبح دوباره سر زد. خروشی برآمد بلند از حصار، پرندیشه شد زان سخن شهریار. درب دژ باز شد و جهن پسر افراسیاب با 10 سوار به سمت اردوی ایران اومد. منوشان جلو اومد و جهن رو به سمت پرده سرای خسرو هدایت کرد. خردمند چون پیش خسرو رسید، شد از آب دیده رخش ناپدید. بماندن در او جهن جنگی شگفت، کلاه بزرگی ز سر برگرفت. جهن با دیدن کیخسرو از بزرگی و شوکتش در شگفت شد. جهن پیش خسرو تعظیم کرد و گفت:
کی نامور شهریار، همیشه جهان را به شادی گذار. برو بوم ما بر تو فرخنده باد، دل و چشم بدخواه تو کنده باد. پیامی از پدرم افراسیاب برای شهریار ایران کیخسرو دارم.
شهریار ایران دستور داد تا پیشگاهی زرین را آماده کردن و از جهن دعوت کرد تا بر اون بنشین و پیغام پدرش رو انتقال بده.
افراسیاب سالار توران که از چین تا توران همه فرمان بردارش هستن، همه پاسبانان تخت ویند، دد و دام شادان به بخت ویند، پیغامی برای شما فرستاده که شگفتی تر از کار دیو نژند، که هرگز نخواهد به ما جز گزند. من با اون مهری که به سیاوش داشتم، نفهمیدم چطور به سمت کاستی و خشم پیش رفتم. که بر دست من پور کابوس شاه، سیاووش رد کشته شد بیگناه. جگر خستم زین سخن پرز درد، نشسته به یک سوز خواب و زخرد. من سیاوش رو نکشتم، بلکه دیو ناپاک به قلبم چیره شد و این اتفاق رو رقم زد. من افسون شدم. تا امروز این همه کشته دادیم و دشت از خون سربازها شستیم. یزدان از این خون ریختن چشم بر نخواهد داشت و فرجام خوبی نصیب ما نمیشه. نگه کن بدین گردش روزگار، جزورا مکن بر دل آموزگار. که ما در حساریم و هامون تو راست، سری پر ز کین دل پر از خون تو راست. همی گنگ خانم بهشت من است، برآورده بوم و کشت من است. همی در مرا گنج و در سپاه، همی در نگین و همی در کلاه. همین جام کشت و همین جام خرد، همین جام مردان روز نبرد. تو را گاه گرمی و خوشی گذشت، گل و لاله و رنگ و وشی گذشت. من در پشت این دژ مستحکم در آسایشم و خورد و خوراک و امنیتم فراهمه. تو اما کیخسرو در اون سمت دیوار در دشت قرار داری و جز خاک چیزی نصیبت نیست. زمستان به زودی فرا میرسه و سپاه تلف میشن. من از هر کدوم سرزمین های اطراف طلب سپاه کنم برای کمک به توران به اینجا میان. اما تو اگر به خیال گرفتار کردن منی، در اشتباهی، چرا که یزدان یار منه. من مثل فرشتگان به هر جا که قصد کنم پرواز می کنم. تو اگر بهشت گنگ رو بگیری، من از اینجا هم فرار می کنم و به گنگ دژ میرم. اگر به گنگ دژ بیای، به شهر دیگه ای میرم و دوباره سپاهی جمع می کنم و به جنگ تو میام. اما اگر این جنگ و خونریزی رو تمام کنی، من پیمان می کنم که هر سرزمینی که طلب کنی رو به تو ببخشم، همه لشکرت را توانگر کنم، تو را تخت زرین و افسر کنم، همت یار باشم به هر کارزار، به هر انجمن خانمت شهریار.
نکته‌ای که اینجا هست اینه که همیشه توی جنگ‌های توران و ایران وقتی که کار تنگ می‌شد برای توران، بخشی از سرزمین‌های مورد مناقشه رو به ایران می‌داد و پیمان صلح می‌بست. اگر هم یادتون باشه در شروع جنگ بزرگ کیخسرو، افراسیاب پیغامی فرستاد و پیشنهادهایی هم به خسرو داد، اما باز هم دست بالا رو گرفت. ولی این بار به کیخسرو میگه که اگر تو این جنگ و کینخواهی رو فراموش بکنی، من هر سرزمینی که بخوای رو بهت میدم. کیخسرو اما وقتی پیغام افراسیاب رو شنید، به پاسخ چنین گفت:
کیرزم جوی، شنیدیم سر تا سرین گفتگوی. در ابتدا هر اونچه درود فرستادی جه بر تو باد. اما دوم، از فر افراسیاب گفتی، من فر ایزدی در افراسیاب نمی بینم. این چرب زبانی ها پایان نداره و ادعای یزدان پرستی افراسیاب به دل نیست. کسی کو به دانش توانگر بود، ز گفتار کردار بهتر بود. فریدون فرخ هیچ وقت از جنگ فرار نکرد، بلکه در خاک تیر پا گذاشت و پلیدی رو از میان برد. تو گویی که من بر شوم بر سپهر، بشستی بر این گونه از شرم چهر. دلت جادویی را چو سرمایه گشت، سخن بر زبانت چو پیرایه گشت. زبان پر ز گفتار و دل پر دروغ، بر مرد دانا نگیرد فروغ. تو سیاوش بیگناه را کشتی و حتی از دختر خودت هم نگذشتی، اون را از پرده سراش به خاک کشیدی. انقدر دخترت رو کتک زدی تا بچهش سخت بشه، اگر پیران سر نرسیده بود و مانع نمی شد، دختر خودت رو هم کشته بودی. بعد هم که من به دنیا اومدم، من رو به کوه پیش شبانها فرستادی. اما خواست یزدان بود که من زنده بمونم و امروز شاه ایران باشم که کینه پدرم رو از تو بخوام. برادرت اغریرث نیک خوی، کجا نیک نامی بودش آرزوی، بکشتی و تا بوده ای بدتنی، نه از آدم از تخم اهرمنی. تو حتی به برادرتم رحم نکردی، هیچ کدوم از افراد خانوادت از شر تو در امان نیستن افراسیاب. کسی گر بدیهات گیرد شمار، فزون آید از گردش روزگار. در جنگ پشن هزاران گودرزی رو به کشتن دادی، پیران ویسه رو به جنگ فرستادی و اون رو هم به کشتن دادی، بعد هم خودت از جیهون گذر کردی و به جنگ من اومدی. پشنگ رو فرستادی که سر از تن من جدا کنه، اما پسر خودت رو هم به کشتن دادی. حالا بعد از این همه خیانت و ظلم میگی از تخت و بخت من شادی و برام آرزوی سلامتی میکنی. از این پس مرا جز به شمشیر تیز، نباشد سخن با تو تا رست خیز. جه، این پیغامیه که من در جواب پیغام افراسیاب دارم. سخن هرچه گفتم نیا را بگوی، که در جنگ چندین بهانه مجوی.
کیخسرو هدایایی به جهن داد و اون رو بدرقه کرد. جه به داخل دژ برگشت و پیغام خسرو رو به پدر رسوند. ز پاسخ براشفت افراسیاب، دلش گشت پر درد و سر پر شتاب. افراسیاب آشفته به آرایش لشکرش پرداخت. چو از گنگ برخاست آوای کوس، زمین آهنین شد هوا آب نوز. کیخسرو به اسبش نشست و دور حصارهای دژ چرخی زد و بعد لشکرش رو گروه گروه کرد تا از همه جهات به دژ هجوم ببرن. لشکری رو به رستم سپرد، لشکری رو گستهم و گودرز و خودش هم فرماندهی سمت دیگه ای رو به عهده گرفت. کیخسرو دستور داد تا گروه گروه سربازها در کار دیوارها بشن و پی بکنن و تا زیر دیوارها و بعد در اونجا داربستهایی رو علم بکنن و آتش بزنن تا این دیوارهای دژ فرو بریزه. 200 چرخ بر هر دری با کمان، ز دیوار دژ چون سر بدگمان. پدید آمدی منجنیق از برش، چو ژاله همی کوفتی بر سرش. پس منجنیقن درون رومیان، ابا چرخ ها تنگ بست میان، 200 پیل فرمود پس شهریار، کشیدن زهر سو به گرد حصار، بدان چوب و نفت آتش اندر زدند، زبرشان همی سنگ بر سر زدند، ز نفت سیه چوب ها برفروخت، به فرمان یزدان چهیزم بسوخت، نگون بار گفتی که برداشت پای، به کردار کوه اندر آمد ز جای. بالاخره رخنه‌ای در دیوار دژ ایجاد شد و خسرو سریعا دستور داد تا سپاه از همون نقطه وارد قلعه بشن. رستم تهمتن کینه‌جو اولین نفر پا در حفره قلعه گذاشت و وارد دژ شد. خبر به افراسیاب رسید که دیوار دژ فرو ریخته و سپاه ایران وارد شدن. شاه توران سریعا جهن و گرسیوز رو فراخوند و گفت: پس شما درباره دژ چیکار میکردین؟ هرچه سریعتر گروه های بزرگی رو به سمت اون رخنه بفرستید و نذارید اونها ورود کنن. سواران ترکان به کردار بید، شده لرز لرزان و دل ناامید. خسرو هم به رستم دستور داد تا نامدارانش رو با خودش در جلوی سپاه قرار بده و با تورانی ها مقابله کنه. فراوان ز توران سپه کشته شد، سر بخت تورانیان گشته شد. جهن و گرسیوز هم اون میون به دست رستم اسیر شدن. اما با ورود سپاه عظیم کیخسرو و صدها پیل جنگی به داخل قلعه، شمای زن و کودک نارسید که زیر پی پیل شد ناپدید. همه شهر توران گریزان چو باد، نیامد کسی را بر بوم یاد. زن و گنج و فرزند گشته اسیر، ز گردون روان خسته و تن به تیر. به ایوان برآمد پس افراسیاب، پر از خون دل از درد و دیده پراب. افراسیاب به ایوان شاهیش اومد و دید که دو بهره از سپاهش کشته شدن و خیلی ها زنده زنده زیر پای پیلان جنگی ایران کشته میشن. چو افراسیاب آنچنان دید کار، چنان هول و برگشتن کارزار، نه پور و برادر، نه بوم و نه بر، نه تاج و نه گنج و نه تخت و کمر. همی گفت با دل پر از داغ و درد، که چرخ فلک خیره با من چه کرد؟ من همه این بلاها رو در خواب دیدم، من مرگ خودم رو در خواب چشیدم. پس از تخت شاهی پایین اومد و با تاج و تختش بدرود گفت، و از آنجایگه خیره شد ناپدید، تو گفتی چو مرغان همی برپری. افراسیاب با 200 محافظ نزدیکش از راه زیرزمینی که در دژ ساخته بود فرار کرد و راه بیابان رو گرفت تا دوباره این افراسیاب تورانی باشه که از جنگ پا به فرار میگذاره. اما این بار فرق داره، چرا که کیخسرو این بار کمر بسته که تا افراسیاب تورانی رو به جزای خونی که ریخته نرسونه به ایران بر نگرده. پس اپیزود بعدی رو از دست ندید تا ببینیم کیخسرو اول با پای تخت توران چه خواهد کرد و بعد چطور قرار افراسیاب رو به چنگ بیاره. این بود اپیزود 41 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما اپیزودهای بعدی رو از دست ندید، چرا که نتیجه این جنگ و کینخواهی داره به پایانش نزدیک میشه. باید ببینیم کیخسرو بار دیگه در جنگ بعدی و در رویارویی بعدی چه خواهد کرد با افراسیاب. داریم لحظه به لحظه به انتهای این انتقام نزدیکتر میشیم. اما ممنونیم از حامی شاهنامه به نثر، برند محبوب میهن، و همینطور از همه شما عزیزانی که صدای بنده را گوش کردید. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، این پادکست رو لطفاً با سایرین به اشتراک بگذارید و همینطور میتونید از طریق لینک حامی باش ما که در توضیحات هر اپیزود هست به ما و این پادکست که پادکست خودتونه حمایت و کمک مالی بکنید. تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.